بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ضمن تقدیر و تشکر از برادر عزیز و ارزشمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ذوالفقاری که این توفیق رو برای بنده فراهم کردن، امروز در جمع عزیز طلاب، علما و فضلای حوزه علمیمون سعادت دیدار عزیزان رو داشته باشیم. من برای جمع های اینجوری تمایزی قائلم نسبت به سایر افراد، و اون تمایز در وهله اول نه از باب این که خدمت شما هستم این رو میگم. هفته پیش من در جمع فرهنگی هم صحبت داشتم، اونجا هم عرض کردم بالاخره این تمایز، تمایز فرهیختگی و معانست شما با علم و دانش و در این حال پیشگامی در امور مختلف و یک ملجعیتی است که معمولا روحانیت در بین آحاد مردم داشته. همیشه از بدو تشکیل تا حال و بعد از این هم قطعا همینجور خواهد بود، چون نظام و سیستم اینجا جا هست برای نشستن، دو سه تا صندلی هم اینجا هستش، به این نحو بوده که واقعا مردم به روحانیت به عنوان یک ملجأ و پناهگاه نگاه میکردن همیشه، ولذا از این جهت این امتیاز هست که ما با یک قشر فرهیخته و نخبه و کسانی که اثر بخشی در جامعه دارند و به عنوان گروه مرجع کانون مراجعات مردم هستند در مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، مردم به این عزیزان مراجعه دارند و از اونها کسب تکلیف میکنند، یه جایگاه متمایزی نسبت به سایر اقشار و اصناف داره. پیشگامی عزیزان در عرصه‌های مختلف خصوصا در شکلگیری انقلاب شکوهمند اسلامی باز از ویژگی‌هایی است که این قشر نسبت به سایر اقشار متمایز کرد. علی ای حال ما برای اینکه بتوانیم یک اثر بخشی بهتر و مناسبتر و مطلوبتری رو دنبال بکنیم در این مجامع، دو تا نکته رو باید مد نظر داشته باشیم: یک بحث فرایند سازی، دوم بحث محصول شناسی یا نتیجه گیری. در بحث فرایند سازی من هر وقت نگاه میکنم به سیستمی که در حوزه‌های علمی جاری و ساری بوده، واقعا لذت میبرم، محظوظ میشم از دوراندیشی که فقهای ما داشتن، علما و فضلای ما داشتن. یعنی سیستم به نوعی چیده شده که از جهت فرایندسازی اگر هر طور ما مهندسی میکردیم به این جایگاه دست پیدا نمیکردیم. خب اون علتش تدوین یک هندسه ای بوده که ما روحانیتمون یه نفوذ مویرگی در بدنه جامعه داشته باشه، یعنی با سازوکارهایی که اتخاذ شده، با مثلا فرض بکنید شما شبکه مساجدی که طراحی شده از گذشته، با موقعیت‌هایی که افراد در شؤون مختلف از بدو تولد، از اذان اقامه‌ای که روحانی باید در گوششون بگه تا ازدواج و طلاق و فوت، سازکار و اون فرایند سازی فرایندیست که روحانیت در همه شؤون حضور و بروز و ظهور داره و شبکش هم یک شبکه مویرگی و گسترده است که عبارت باشه از هیئت‌های مذهبی، مساجد، تکایا و اینها، که مجموعه اینها اون بخش فرایند سازی رو واقعا یه بخش برجسته و بی‌نقصی کرده. شما هیچ سیستم دیگری نداریم ما که اینجور نفوذ مویرگی در بدنه جامعه داشته باشه، هم به لحاظ سخت افزاری هم به لحاظ نرم افزاری. در هر دو بخشش واقعا روحانیت یک نفوذ فراگیر و جامع و کامل و شاملی ره حائز هستش که سایر بخش‌های جامعه از این امکان واقعا محرومن و بی‌بهرن. نکته دومی که ما داریم بحث محصول شناسی یا نتیجه گرایی است. خب باز اینجا مخاطبی که در حوزه‌های علمی هستش، در جامعه روحانیت هستش، با سایر جاها تفاوت داره. اینجا مخاطب ما انسانه، ساختن انسان هاست. یه شرکت و کارخانه تولیدی نیست که با جمادات و نمیدونم نباتات و اشیا و اجسام و این چیزها سر کار داشته باشه، با موجود زنده دارای قوه ناطقه و عقل و خرد و بینش و با یک چنین موجودی سر کار داره. و در این رهگذر میتواند بسیار مؤثر ایفا نقش بکنه. انسانسازی، ساختن انسانهای متعالی و برجسته امر کمی نیست، موضوع دست و پا پیش پا افتاده ای نیست، واقعا از اهم موضوعاتی است که فلسفه رسالت انبیا و اولیا در همین بوده و این منتقل شده به نوعی به روحانیت ما که امروز این رسالت سنگین رو باید به دوش بکشد. خب در رهگذر انسانسازی و تربیت و پرورش انسانها ما میتوانیم یکی از خلأهای اساسی امروز کشورمون رو هم مرتفع بکنیم و اون حضور مدیران شایسته و کارآمد و روزآمد در عرصه های مدیریتی است. تربیت افراد فرهیخته، دانشمند، فاضل میتواند این بخش از مشکل ما رو مرتفع بکنه. شاید شما از نزدیک براتون ملموس باشه، برای من هم کاملا محسوس هست این موضوع. ما یکی از خلأهایی که الان با اون مواجه هستیم در واقع همین خلأ مدیران روزآمد و توانمند و کارا هست یا بهره‌گیری از این نیروها هست. ولذا هم در جهت کشف این استعدادها و معرفی اونها و هم در جهت پرورش این استعدادها ما باید یک همت وافی و کافی رو به کار ببندیم که واقعا در این بخش بتوانیم گام‌های ارزنده‌ای رو برداریم. امروز ما در عرصه مدیریت، من خدمت شما صریح بگم، شما همتون محرم هستید به یک معنا، در عرصه مدیریت ملاحظه میکنیم هر جا که یه مدیر توانمند و روزآمدی هستش، متدینی هستش، ما در اون حوزه میبینید رشد و پیشرفت خوبی داشتیم. هر جا که مدیران ضعیف و ناکارآمد در رأس امور هستن، مسئولیت ها بهشون سپرده شده، ما در اون زمینه ها دچار سکته و خلل هستیم. و حوزه ها و روحانیت در این بخش خیلی ایفای نقش مؤثری میتوانند داشته باشن، هم از جهت اینکه مدیران به درد بخور کشف بشه در همین حوزه ها، هم از جهت اینکه پرورش داده بشه که ما این خلأ رو واقعا بتوانیم پر کنیم. خوشبختانه ما نقشه راه خوبی داریم، یعنی انصافا اگر شما اسناد بالادستی ما رو ملاحظه بکنید، مثل سند چشمانداز 1404 یا قوانین توسعه که امروز داریم قانون پنجم توسعه رو ما بهش عمل میکنیم، خب ما در این حوزه اون مسیری که باید تعیین بشه مسیر بسیار مناسبی است که مورد تأیید و تنفیذ و تأکید مقام معظم رهبری هم هست که ما این مسیر رو دنبال بکنیم. بالاخره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام میفرماید اگر ما در مسیر صحیح قدم بر نداریم، بدون بصیرت در مسیری قدم برداریم، مثل اینه که تو بیراهه میریم. چه بسا اینکه تلاش زیادی هم بکنیم، ولی هر قد بیشتر تلاش میکنیم از مسیر دورتر میفتیم، چون ما داریم این طرف میریم، مسیر یه مسیر دیگری است. و سند چشمانداز 1404 ما و قانون پنجم توسعه ما مسیر ما رو خیلی خوب روشن کرده و اجرای اون نیازمند مدیران متعهد و متخصص هست. واقعا ما تو این بخش خلأ داریم. من گاهی اوقات با این مدیران استانی، حالا همشون اینجوری نیست، اینجا میگیم مدیران استانی همه رو با یه چوب نرانیم، مدیران خوب و توانمند و قوی هم داریم، میپرسم آقا سند چشمانداز مثلا چی هست، چند صفحه هست، چجوری هست و اینها، میبینم یه بارم مطالعه نکردن. خب ما بدون نقشه راه چجوری راه رو پی کنیم؟ میگم در قانون پنجم توسعه چه ظرفیت هایی در دستگاه شما دیده شده؟ یه بارم مطالعه نکردن که بدونن از این ظرفیت ها استفاده بکنن، در حالی که این یک سندی است که با بررسی و کار علمی و کارشناسانه و پشتوانه تجربی تدوین شده و اگر ما در این مسیر قدم برداریم میتوانیم کشور را به قله های رشد و ترقی برسانیم. شما فکر میکنید این نامگذاری هایی که مقام معظم رهبری انجام میدن همینجوری تصادفی است؟ یا مثلا فرض بکنید حالا امسال میگن یه چیزی بیو، حتما اینجوری نیست، قطعا اینجوری نیست. ما الان سند چشمانداز 1404 رو نگاه بکنیم میبینیم اونجا روی چند بُعد تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 به لحاظ سیاسی، به لحاظ تولید علم و فناوری، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی در قله منطقه باشه، در رأس منطقه باشه. خب یه مرور میکنیم میبینیم ما از نظر سیاسی هستن مردم انصافاً بصیرترین، هوشمندترین، بیدارترین، هوشیارترین مردم رو ما داریم و به لحاظ سیاسی هم الان در کوره روستاهای ما هم مردم کاملا به مسائل سیاسی مشرفن، توجه دارن و در این حوزه ما فراتر از برنامه هم پیشرفت کردیم. در حوزه مسائل علمی هم همینجور، ما در تولید علم و فناوری الان در منطقه رتبه اول رو داریم، در دنیا هم جز 13 کشور برتر هستیم. شما هم شرح مصطفاش رو میدونید، هم در حوزه صنایع نظامی و دفاعی ما واقعا یک موقعیت برجسته‌ای داریم. من این رو با اطلاع خدمتتون عرض میکنم، نه برای این که دلخوش بکنیم خودمون رو، نه، من به شما بگم ما الان به بیش از 30 کشور دنیا صنایع نظامی هم صادر میکنه، در حالی که اول انقلاب برای تولید فشنگ و سیم خاردار و اینها هم در زحمت بودیم. بهترین هواپیماهای رادارگریز رو از صفر تا صدش رو خودمون تولید میکنیم. بهترین موشک های دوربر را از صفر تا صدش رو خودمون تولید میکنیم. در حوزه زیردریایی ها، علوم نظامی و صنایع دفاعی واقعا در یک جایگاه بسیار مناسب و رفیع قرار گرفتیم. در نانوتکنولوژی، در بحث علم و فناوری در حوزه های پزشکی شما ها بهتر از من میدونید، هر روز یک داروی کمیاب سرطانی و مشکلاتی که جهان سوم با اون مواجه هست و گرفتار هست و وابستگی داره، ما به حمدالله در این حوزه ها نه تنها وابستگیمون کم شده، بلکه در مواردی قطع شده و در مواردی هم خودمون به عنوان تولید کننده و صادر کننده هستیم. از حیث مسائل ماهواره‌ای هم که شما میدونید ما چندین ماهواره به فضا فرستادیم، آخرش هم نظام موجود زنده بود که در انحصار 5-6 کشور بیشتر نیست. این فناوری در ICT، در تکنولوژی های نوین، در حضور شما عرض شود که نبردهای الکترونیک، در شکار پهپادهای آمریکایی، الان در فضای سایبری، حدود 10 سال پیش حمله‌ای که به تأسیسات هسته‌ای ما شد، الان واقعا دنیای استکبار مونده معطل. ما تو این حوزه ها واقعا پیشگام، ولی در دو حوزه نتوانستیم اونجور که باید و شاید پیشرفت داشته باشیم: حوزه فرهنگی، حوزه اقتصادی. خب برای چی مقام معظم رهبری گفتن تهاجم فرهنگی؟ یادتون هستش؟ شاید 10 سال پیش بود، 12 سال پیش بود. بعد ما توجه نکردیم، گفتن آقا شبیخون فرهنگیه. باز ما توجه نکردیم، فرمودن قتل عام فرهنگیه. خب بالاخره ایشون داره به ما خطوط رو میده، رؤوس مطالب رو تعیین میکنه، نقشه راه ما رو معین میکنه. خب ما اگه قفلت بکنیم بالاخره میبینیم توی این حوزه ها عقب موندیم. علت هم داره، کارهای فرهنگی چون کار دیربازده هست، زائقه ماها به این سازگاری داره که آقا امروز بکاریم فردا درو بکنیم. من نماینده میگم آقا یه کاری نکنم که حالا مثلا من امروز بکارم 20 سال دیگه، 15 سال دیگه، 10 سال دیگه ثمر بده. من میخوام دوره بعدم رأی بیارم، یه کار بکنم الان بکارم سال دیگه ثمرش رو مردم ببینن، الان بکارم 2 سال دیگه مردم نتیجهش رو ببینن که خودم هم منتفع بشم از اون. خب ما نگاه های اینجوری داریم، نگاه بلند مدت نداریم، نگاه دیرپا نداریم، نگاه مانا نداریم، و لذا میبینیم تو این حوزه ها نسبت به حوزه های دیگه رشد متوازن نکردیم. در بحث مسائل اقتصادی، خب بابا ما اینقدر چراغ راه روشنی داریم که از قبل پیش بینی میکنه، واقعا این نعمت برای ما. خب جاهای دیگه محرومن از این امتیاز. ما یه امتیاز داریم که رهبری تیزبین ژرفندیشی که یه دیدبان واقعا مشرف به مسائل جهان هستش، مشرف به مسائل دنیای اسلام هستش، در رأس این نظام قرار گرفته و راهکارها رو به خوبی به ما ارائه میکنه. ایشون چند سال پیش خوب فرمودن که آقا سال نوآوری و شکوفایی، سال اصلاح الگوی مصرف، سال همت و کار مزاحم، سال جهاد اقتصادی، سال تولید ملی. خب یعنی چی؟ یعنی ایشون میدونه که اون سند چشم‌انداز که ما داریم توی بخشایش رفتیم خیلی جلو، توی بخشایش هنوز اونجوری که بتوانیم در سال 1404 قدرت برتر منطقه باشیم و در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، حرکت در اون راستا نکردیم. 6 سال 7 سال پشت سر همه ایشون نوک پیکان حملات رو چون در بحث‌های اقتصادی دیدن و چون در این حوزه ما اونجور که باید و شاید به یک نقطه اطمینان بخشی نرسیدیم، به ما انذار دادن، هشدار دادن و حضور شما عرض شد که ما غفلت کردیم. واقعا اگر از اون روز ما سالی 10% وابستگی بودجمون رو از اقتصاد کاهش میدادیم، امروز به راحتی از این تحریم ها عبور کرده بود بدون هیچ هزینه. البته الان هم عبور میکنیم، گردنه های پرفراز و نشیبی که نظام از اون عبور کرده، طوفان های سهمگینی که پشت سر گذاشته در قبال تحریم ها واقعا یه مسائل بسیار بزرگتری بوده و این خیلی کوچکتر هستش. قطعا از این حوزه هم کشور به خاطر ظرفیت‌هایی که داره عبور میکنه. من نمیخوام خیلی متوقف بشم روی اینا، چون یه حجم بالایی از سوالا هم اینجا هستش، میخوام به اونها هم جواب بدم، ولی میخوام از این نکته استفاده بکنم که ما مدیران توانمند، مدیران کارا که میتوانن توسط شما عزیزان هم کشف و معرفی بشه، هم پرورش داده بشه در این حوزه ها، میتوانن به پیشبرد اهداف متعالی نظام و انقلاب و اسلام و اینها واقعا کمک بکنن. خب ما برای خروج از تحریم ها، برای مقابله با تحریم ها، بایستی این موضوع رو به عنوان یک دستور کار جدی در برنامه‌مون قرار بدیم. تحریم ها چون یه نوع نبرد نرم هستش، برای ما شاید ملموس و مشهود نباشه. اگر بگن آقا اینجا رو میخوام بمباران کنم، فردا آشیل خطر میکشن، همه میریم توی زیرزمین پناهگاه، یه جایی که جانپناه بگیریم و ایمن بمانیم. ولی چون این سرصدای اونجوری نداره، به صورت خزنده و زیرپوستی میاد جلو، شاید برای ما دیرتر ملموس بشه، یا اگرم ملموس میشه تدابیر جدی برای مقابله با اون اتخاذ نکنیم. واقعا الان در زندگی شخصی خود ما، مثلا فرض بکنید بنده الان زندگیم با 6 ماه پیش 8 ماه پیش خیلی تفاوتی درش قائل نشدم، همون جور که میخوردم و میگشتم و میرفتم و همون سبک و سیاقی که در گذشته داشتم دارم. بالاخره الان مسائل مربوط به تحریم ها مسائل جدی است. اقتصاد مقاومتی که میفرمایند اقتصاد جدی و فعال و پویایی است، یک اقتصاد منفعل نیست. و این آینده پژوهی و آینده نگاری که رهبری معظم انقلاب داشتن برای ما خوب ترسیم کردن که ما بتوانیم حوادث گوناگون آینده را پیش بینی بکنیم، حوادث معماگونه و پیچیده امروز دنیا رو پیش بینی بکنیم و منطبق با اون ما نسخه ای داشته باشیم که حوادث ما رو به دنبال خودش نکشه، ما باشیم که حوادث رو مدیریت بکنیم. و مدیران اثر بخش در عرصه اجتماع این افراد هستند که میتوانن با اثر بخشی حضور شما عرض شود که اون نقش خودشون رو ایفا کنند. باز مدیر موفق با اثر بخش خیلی فرق داره. مدیر موفق اونه که در روال عادی توفیق داره، بالاخره اون اهداف سازمانیش رو دنبال میکنه. مدیر اثر بخش یه مرحله فراتر از این هستش، علاوه بر توفیق عملکردش به نوعی است که آثار مثبت اون برای آحاد جامعه قابل درک و لمس هست، خصوصا الان که آحاد جامعه ما بالاخره با مشکلات تورم و گرانی و بیکاری و اینها دست پنجه نرم میکنن. و من هر روز توی این ملاقاتهای عمومی که دارم پنجشنبه ها، واقعا این رو با تمام وجود احساس میکنم که مردم چقدر در زحمت هستند. ایران ما هم به خاطر موقعیتی که داره باید همه خودمون رو آماده کنیم، بدونیم این زحمات به ما تحمیل خواهد شد. من اگر یه نقشه دنیا اینجا بود به شما نشون میدادم. ما در دنیا جایگاه ژئوپلیتیکمون در دنیا و در آسیا به ویژه آسیای جنوب غربی یک موقعیت ممتاز است، از ما نمیتونن چشم پوشی کنن. یعنی مثل کمربند در آسیا قرار گرفتیم. 5-6 تا کشور هستیم. قدیم این کشتی های چوخه و اینا بود که هرکی کمر دیگری رو میگرفت موفق میشد بگیره، دیگه حریف برده بود بالا زده بود زمین. اینها هم اگر موفق بشن این کمربند رو به چنگ بیارن، میتوانن بزنن زمین و به اهداف خودشون برسن. مرکز ثقل این کمربند هم تو نقشه مراجعه بکنید ببینید ایرانه. 4-5 تا کشور هستن: ایران، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان. اینا به صورت یک کمربندی هستند که ایران قشنگ در مرکزیت این قرار گرفته. اگر شما میبینید امروز همه توطئه ها در حول هوش این کشورها داره شکل میگیره، از این جهت هست که اینا میخوان این کمربند رو به چنگ بیارن. و برای اینکه بتوانن از اون رهگذر به اهدافشون برسن. و با عقب نشینی و اینها هم نمیشه، شما اهل فضلیت میدونید، ما تو انرژی هسته‌ای عقب نشینی کردیم دو سال به نتیجه نرسیدیم. الان هم اگر بیایم بگیم، بعضی ساده انگارا میگن آقا اگر ما حالا چقدر ارزش داره این همه ما هزینه بدیم، والله اگر بگیم انرژی هسته‌ای رو ما دست کشیدیم، میگن شما حقوق بشر رعایت نمیکنید. از اون دست بکشیم میگن شما حقوق زنان رو رعایت نمیکنید. از اون دست بکشیم میگن شما حامی تروریسمید. از اون دست بکشیم میگن شما چرا رژیم قاسم صهیونیستی به رسمیت نمیشناسید. از اون دست بکشیم میگن چرا شما به مسلمین کمک میکنید. یعنی یه عنصر بی خاصیتی میخوام مثل گذشته که 45000 تا 85000 مستشار آمریکایی اینجا حاکم بود بر همه امور ما و ما استقلالی نداشتیم، یک چون این چیزی میخوان، یه اسلام سوری و ظاهری و شکلی که مثل در بعضی از کشورهای حوزه عربی و خلیج فارس و اینها شما ناظر و شاهد اون هستید، و اینها اسلام ناو محمدی ره باهش میانه ای ندارن. من چون خادم مردم هستم از این فرصت استفاده کنم یه چند جمله. چقدر مونده به اذان؟ زیاد داریم. خب چند جمله هم راجع به بعضی از اقداماتی که کردم عرض بکنم، بعد به سوالات پاسخ بدم. میخوام سوالاتم نمونه آخه در اینا حضور شما عرض شود که ببینید، روزی که ما انتخاب شدیم بنده به کار کارشناسی و اعتقاد داشتم، بعدم باید ببینیم چی کار باید برای استان بکنیم. خب یه بررسی کردم، دیدم ما مهمترین موزل استانمون بحث بودجمون هست. تو بودجه همیشه توی این سالها جز اون ردیف‌های آخر کشور بودیم. ردیف‌های آخر یعنی 29 ما، نه اینکه بگیم 22م 3م و اینا، نه، یعنی 29م 30م 27م، بهترین عنوانمون 27م بود. خب من گفتم این توجیهی نداره، رفتم یه بررسی کردم، از دیوان محاسبات آمار و ارقام گرفتم، تفریق بودجه استان رو در سال‌های 87 تا الان ملاحظه کردم، دیدم ما در سال 87 75 میلیارد تومان از دولت می گرفتیم، امسال شده 129 میلیارد تومان، یعنی یه رشد 60% داشتیم. بعد نگاه میکردم میدیدم ولی باز ما در ته جدول هستیم. آمدم از اون ور دیدم که ما تعهداتمون به خزانه دولت شکل دیگری داره. در سال 87 ما 120 میلیارد تومان به خزانه دولت می ریختیم، 75 میلیارد تومنش رو میگرفتیم. یعنی چقدر؟ یعنی 59%ش ره. حالا من ریزش رو نمیگم چون وقت میگذره صرف جویی میخوام بگم. امسال ما 440 میلیارد تومن باید به خزانه دولت بریزیم، 129 میلیارد تومن میگیریم. یعنی چند درصدش؟ یعنی 29%ش. یعنی وقتی دو کفه ترازو رو در نظر میگیریم، اگر یه طرفش رو در نظر بگیریم، بله ما رشد بودجه داشتیم 60%. ولی وقتی دو کفه رو در نظر میگیریم، تکالیفمون رو هم نگاه میکنیم، میبینیم که در سال 87 ما 59% پولی که به دولت میدادیم ازش میگرفتیم، امسال ما 29% پولی که به دولت میدهیم ازش میگیریم. یعنی درآمدهایی که تعریف شده و اینها، خب این یه نکته اساسی بود. من در ملاقاتی که با آقای رئیس جمهور داشتم 11 تا دستور از ایشون گرفتم، یکیش تو همین حوزه بود. گفتم آقای رئیس جمهور ما وضعمون این هستش. بلافاصله معاون بودجهشون رو صدا کردند و گفتن نه شما 60% رشد بودجه داشتید، وضعتون خوبم هستش. گفتم این بره جدولم هستش آقای دکتر. خب اون بره جدول رو نگاه کردیم دیدیم بله اینجوری است. گفت خب بله اینم درسته، ولی ما بعضی از استانامون درآمد ندارن، شما توسعه یافته هستید، ما باید ایلام که درآمدی نداره خب نمیتونیم که، باید به اونام بودجه بدیم دیگه. گفتم اینم منطقیه، ولی من یه چیز دیگه هم استخراج کردم، یه جدول دیگه، اونم مقایسه خودمون با 5 تا استان مثل خودمون، مثل عراق استان مرکزی، مثل گلستان، مثل اردبیل، مثل زنجان، اینا با یکم بالا پایین تقریبا در سطح ما هستن، همشون از ما بیشتر بودجه میگیرن. خب ایشون یه دستوری دادن که با آقای دکتر مرادی معاونت برنامه و نظارت راهبردی، که بودجه استان قزوین هم به لحاظ تملک دارایی و عمرانی و هم به لحاظ جاری تقویت بشه. من تشکر کردم ازشون، منتها این رو کافی نمیدیدم، چون میدونستم که در فرایند اداری خودم 30 سال تجربه کار اداری داشتم، اینها اون دستور باید پیگیری بشه تا ثمر بخش باشه. رفتم محضر آقای دکتر صالحی وزیر امور خارجه، گفتم آقای صالحی شما قزوینی هستید، من مرتب از طرف قزوینی ها مورد سوالم که این برکات و ثمرات حضور آقای دکتر در وزارت خارجه برای استان ما چی هستش؟ میخوام از زبان خودتون بشنوم که به موکلین در قزوین بگن. ایشون یه خورده تأمل کردن، فرمودن که بالاخره همین کارهایی که ما در سطح کشوری انجام میدیم و فلان و اینها فراگیر برای همه کشور هست. گفتم اون خاصش برای قزوین چی هستش؟ بله اینا رو ما ممنونیم و بزرگوارید، شما اینا بالاخره شما تو هیئت دولتی، ما هم فراتر از حقمون نمیخوام. ما میگه آه حق ما رو بید، این جکپات، این آمار، این ارقام، این بودجه. ایشون ملاحظه فرمودن، گفتن که من نمیدونستم، من در هیئت دولت دفاع میکنم، با آقای دکتر مرادی هم که آقای دکتر احمدی نژاد دستور دادن به ایشون هم تأکید میکنم. گفتم این کافی نیست، یه چیزی هم زیر این نامه من بنویسید و امضا بکنید. نوشتن زیر اون نامه‌ای که دستورش را از آقای دکتر احمدی نژاد داشتم، ایشون هم تایید کردن که باید تقویت بشه. محضر آقای ابوترابی رفتم، گفتم بالاخره شما نایب رئیس مجلس هستید، انتظار این هستش که کمک بکنید این کار محقق بشه. ایشون هم یه چیزی نوشتن، از همکاران دیگر خودمونم در مجلس، همکاران عزیزمون، از اینها هم یه چیزی گرفتیم، من حیث المجموع دادیم برای دولت که انشالله در سال 92 بودجمون رو تقویت کنن. خب من میدونستم یه طرف کار دولته، طرف دومم مجلسه. یه ملاقاتی هم تنظیم کردیم با جناب آقای لاریجانی، 4 تا نماینده استان حاجی ابوترابی رفتیم پیش ایشون، حضور شما عرض شد، اونجا هم همین مباحث رو مطرح کردیم، ایشون هم به نوعی پذیرفتند و بنا شد انشالله ما در بودجه سال آتی یک رشدی از این حیث داشته باشیم. من تا یه استفاده ای هم کردیم پلی آقای لاریجانی، چون من میدونستم ایشون نماینده قومم هست، گفتیم که آقا بالاخره این مردم ما دلشون میخواد به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بیان، این قطار خط آهن قزوین گم رو هم شما راه اندازی بکنید، اینم فرااستانی است، جنبه ملی داره، شمال کشور، شمال غرب کشور، برای اینکه بیان و به گم مشرف بشن بدون اینکه وارد تهران بشن، ترافیکی به اونجا تحمیل بشه و بارهایی که از این مسیر میخواد بیاد و اینها، اگر این خط را بیفته بسیار عالی میشه و اگر را بیفته ما به لحاظ اقتصادی، چون کریدور شمال به جنوبمون خوبه، الان مستحضر راه آهن قزوین به شمال هم داره راه اندازی میشه، این کریدور شرق غربمون هم راه اندازی بشه، وضعیت خوبی پیدا میکنه. حالی آقای دکتر صالحی هم که رفته بودم، گفتم شما یه دفتر وزارت خارجه در قزوین بزنید و چند تا از کنسولگری های کشورهای دیگر قزوین بیارید. گفت نمیشه، شما فرودگاه ندارید و بالاخره ما برای کشورهای، برای استانهای مرزی و بعضی از استانهای این امتیاز رو قائل هستیم. گفتم ما یه قدمی فرودگاهیم، به اضافه این که داریم فرودگاه هم میخریم در قزوین، الان کاراش رو داریم دنبال میکنیم با کمک آقای شهردار و استاندار که انشالله یه فرودگاهی هم در همینجا راه اندازی بشه و اینها. مجوز اون رو هم گرفتم، مقدماتش فراهم شده، انشالله دفترش قبل از عید قول دادم به ما اینجا افتتاح بشه. اینم اگر افتتاح بشه از اون کارهای بلند مدتی است که رونق اقتصادی استان خیلی بالا میبره، صادرات، واردات، نمیدونم سرمایه‌گذاری‌های خارجی، آوردن کنسولی‌ها، آمده شدهای سفرهای مختلف و اینها میتواند اثر بخشی داشته باشه. نکته دومی که در این رهگذر پیگیری شد بخش کشاورزی ما بود. قزوین دشت حاصلخیزی است. مقام معظم رهبری در سال 82 که مسافرت داشتن به استان، اونجا تعابیری به کار بردن راجع به دشت قزوین که کمتر در کشور به کار بردن. اونجا گفتن دشت حاصلخیز و پربرکت قزوین یک امتیاز خدادادی است که باید از اون کمال بهره رو برد. خب شکوفایی کشاورزی هم که بدون آب نمیشه. ما برای اینکه دشت قزوین رو احیا بکنیم، چون الان میدین سفره‌های زیرزمینی به شدت افت کرده، نمیخوام وارد این بحث بشم، باید 4 میلیون متر مکعب آب از شاهرود و علم و تفود منتقل بکنیم به دشت تا این مشکل حل بشه. خب این بودجه یه ردیف اعتباری براش گرفته بودن در سال گذشته، امسال داشتن این ردیف اعتباری رو حذف میکردن. خب در این حوزه هم آقای رئیس جمهور اون 11 تا دستوری که گفتم میکشم در این حوزه بود، هم ایشون دستور دادن هم با وزیر نیرو صحبت کردیم هم داریم پیگیری میکنیم که انشالله این حل میشه. نکته دوم، دریچه تازهی باید به لحاظ راه ها ما به روی استان باز میکردیم و اون اتصال علموت شرقی و غربی به گیلان و مازندران بود. در این حوزه هم دستورات خوبی گرفته شده و حضور شما هست علارغم تنگناهایی که در بودجه داریم، بخش اتصال علموت شرقی به تنوکابون تقریبا داره خوبم پیش میره. یه خورده پیمانکارش با مشکل مواجه شده بود که الان واگذار شد به قرارگاه خاتم الانبیا، اونا دارن انجام میدن. من فکر میکنم انشاءالله به زودی این اتفاق بیفته و اگر این اتفاق بیفته ما یه پنجره‌های جدیدی رو به لحاظ اقتصادی به روی استان گشودیم که میتواند این عیاب و ذهاب ها در این مسیر برای ما بسیار اثر بخش و سودمند باشه. مطلب دیگه پیگیری مترو هشتگرد به قزوین بود که دولت اظهار عجز میکرد به لحاظ تعیین‌ها و مضایق بودجه‌ای، که اون رو هم یه صحبتی کردیم بنا شد انشاءالله تعالی، حالا مقدماتی صحبت شده هنوز عملیاتی نشده، بلکه به صورت فایننس با یه شرکت چینی انجام بدیم که به دولت هم بودجه‌ای تحمیل نشه و 5 سال اونها ظرف 5 سال بیان بسازن و بعد ما 10 سال مثلا بهره برداریش رو به اونها اختصاص بدیم عوایدش رو، که این کار انجام بگیره و حضور شما ارشد ما به لحاظ خطوط ریلی و انشالله با استقرار هواپیما خطوط هوایی اینا ممکنه یه خوردن بلند مدت باشه و حضور شما ارشد اتصال این جاده ها و علموت شرقی و غربی بتوانیم قدم هایی رو در این حوزه ها برداریم. اقدامات دیگه ای هم صورت گرفته که شاید اگر من بخوام الان توضیح بدم از حوصله جلسه خارج باشه، ولی همین اندازه به شما عرض میکنم که حدود 137 ملاقات در حد رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزیر و معاونین وزرا، استاندار و معاونینش در همین مدت 8 ماهه ما منعقد کردیم. پیگیری های مفصلی در خصوص راه اندازی محور گردشگری به عنوان یکی از جاذبه های مهم، ما الان همه کارمون معطوف هست به صنعت و کشاورزی، از بخش گردشگری غفلت کردیم در حالی که بالاترین ظرفیت ها رو تو این بخش داریم. تو این حوزه هم دستورات خوبی نسبت به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و اینها گرفتیم در رابطه با دولتخانه صفوی، در رابطه با احیاء مساجد و آبنبارهایی که ما داریم، در رابطه با جاذبه‌ای مثل آب گرم یله گنبد که اونایی که از نزدیک آشنایی دارن واقعا میتواند یه سر عین دیگری باشد، منتها مراتب اینجا قفلت شده و همینجوری رها شده. به لحاظ خواص درمانی و اینها اهل فن میگن اولین آب گرم کشور هسته، ولذا از این ظرفیت ها باید استفاده بشه که انشاءالله بتوانیم کار رو به سامان برسانیم. برای اینکه ارتباط محکم و مستمری هم با مردم داشته باشیم، هر پنجشنبه ملاقات حضوری در قزوین داریم، ماهی یک روز ملاقات حضوری در الوند داریم، ماهی یک روز هم ملاقات حضوری در آبیک داریم و اون دفاتر در روزهایی هم که ما نیستیم فعال هست و به مردم سرویس دهی میکنه. تا به امروز که خدمتتون هستم حدود 7500 نامه به ما رسیده که ما 4500 نامه رو پاسخ دادیم. این یه خورده بالا پایین و اعداد رو گرد کردم و حضور شما عرض شود که 70% نامه ها هم پاسخهای مکاتباتی که انجام دادیم به ما واصل شده و به اطلاع متقاضیان رسیده. بخشی از این مطالبات مطالبات فردی و شخصی است که حالا عرف شده مراجعه میکنم به نماینده، مثل مثلا گرفتاری هایی مثل انتقال از دانشگاه، نداشتن جهیزیه، نمیدونم وام از بانک ها، بیکاری. یه بخشیش اینجوری از فردی است، یه بخشیش هم جنبه های عمومی داره، مربوط به نارسایی و کاستی هایی هستش که در روستاها و اینها ما باهش مواجه هست. اما در رابطه با سوالاتی که عزیزان کردن،
یه سوالات شفاهی هم از
اگر تو اینا نبود حتما حتما، چون اینجا حدود
1436 تا کارخونه بوده.
بله.
یعنی اصلا ما سال 67 که رفتیم زیباشهر مثل تصویر بود تو موسیقی نیروز میره ولی همه خوابیده برای به یک کار اونجا میتونه. یعنی الان واقعا بیکاری مثلا مرد 300 سال یا تو مثلا مش مش عشق بریزده، یعنی ما اصلا در روم ها نمیشه مثلا بریم خدا جده واقعا بیکاری اصلا بیکاری چی باید بکنیم، یعنی مسجد در این جنال شما تکیر روز واقعا واقعا میگم که یه مثلا بیکار بیا تحصیلات دارم پایان خدمت دارم آقا مثلا ما چی بکنیم آقا اینا رو این همه کارپرزاتی که وجود داره، یعنی هم زمینش وجود داره هم خطوط نمیدونم مخابراتش برقش آبش همه چی مثلا اینا رو یه پیشورش بکنیم واقعا اینجوری چه
شهرنده. بله حضور جناب عالی عرض شود که ببینید خداوند هم به انسان امر به مالای اتاق نمی کنه. من خدمتتون عرض می کنم که ما در این حوزه اون چی که می توانیم، من الان 30% وقتم صرفی می شه حداقل، من خدمت شما عرض بکنم بحث مربوط به کارخانجات و اشتغال ما یه بخشیش به کل رکود اقتصادی در دنیا مربوطه. یعنی الان این بیکاری که شما می فرمایید الان در اسپانیا هم هست، در فرانسه هم هست، در آمریکا هم هست، در جاهای مختلف هم هستش. یه بخشیش متأثر از اونه، یه بخشیش متأثر از تحریم هاست، یه بخشیش متأثر از مدیران ناکارآمده، یه بخشیش متأثر از عدم نظارته، یه بخشیش متأثر از کهنگی و فرسودگی صنایع ماست. از 40 سال پیش یه صنعتی رو پایه‌گذاری کرده، امروز دیگه اون اقتصادی نیست، با اون تجهیزات و با اون ماشینالات و اینها کار کردن و اینها امروز واقعا اقتصادی نیست. یه بخشیش در ارتباط با سرمایه در گردش اینهاست که اینا حلقه‌های زنجیره به هم پیوسته است. مثلا سرمایه در گردش که من الان به شما عرض می‌کنم، خب وقتی ما به بانک‌ها فشار میاریم، بانک‌ها 60,000 میلیارد تومان معوقه دارن که افراد وام گرفتن برنگردوندن. خب میگه آقای محمدی تا این به من برنگردوند که من منابع نداشته باشم که نمیتونم کارخانه‌های شما رو احیا بکنم. خب بخشی از این وام‌هایی که گرفته شده، حالا جالبه بدانید شما از این 60,000 میلیارد تومان مثلا فرض بکنید 75%ش رو 20% از تسهیلات گرفتگان برنگردونده. یعنی مثلا مال توده عادی نیست، اون بیچاره ای که 1,000,000، 2,000,000، 4,000,000، 5,000,000 گرفته اون برگردونده، اونی که اومده 20 میلیارد گرفته 50 میلیارد گرفته برنگردونده، که اونا هم معمولا اتفاق افتاده با بعضی از توصیه ها، بعضی از رانت ها، بعضی جاها هم به خاطر همین نوسانات اقتصادی و مشکلات و فلان و اینها حادث شده. اون چه که ما میتوانستیم بکنیم، خب من الان هفته ای نیست که یک جلسه تو این حوزه نداشته باشیم. خب با بانک ها همه جلسه گذاشتیم، گفتیم آقا شرکتی که الان داره ورشکست میشه و اینها با یه 500 میلیون 400 میلیون 300 میلیون میتونه ادامه کار بده و اینها، شما موظفید به اینها تسهیلات بدید. خب یه بخش این کار کردیم که به بانک ها فشار آوردیم که به اینها تسهیلات بدید. یه بخش شرکت ها و کارخانجاتی بودن که میگفتن آقا ما تسهیلات گرفتیم اینقدر جریمه و بهره و فلان و اینها روش رفته اصلا نمیتونیم نفس بکشیم. خب رفتیم از مدیران عامل بانک‌ها دستور گرفتیم آقا جرائم بخشیده بشه و نمیدونم مثلا بهره‌ها کاسته بشه و مشکلات مرتفع بشه و اینا. یه بخشی تذکر باید میدادیم، تذکر دادیم به وزرای مربوطه. من همه الان این هفته سوال کردم، از تذکرم گذراندم، سوال کردم از وزیر صنایع که آقا یعنی چی مثلا پراید بشه 7 میلیون 20 میلیون تومان، بیا تو مجلس جواب بده به ما. همین که شما میگید منم اگر یقم بیشتر از شما گیر نباشه کمتر گیر نیست، همینجا جلوی مسجد من رو میگیرن یقم ره آقای و من خودت نماینده حقوق کذا میگیری و فلان و اینها، نمیفهمیم گرسنه خوابیدن یعنی چی، در حالی که شما خب میشناسید من کسی بودم که موقع تحصیل خودم برای امرار معاشم کارم میکردن، من که لای زرورق بزرگ نشدم که، در ناز نعمت بزرگ نشدم که، خب من هم یه روستایی زاده بودم مثل همه دوستانی که هستن و اینا، با تلاش چیز کردیم، ولی امروز متهم میشم به این که میگه آقا تو بالاخره حقوق اونچنانی میگیری و اصلا درک نمیکنی موقعیت من رو. باز الان برای همین مشکل که شما بدانید دغدغه داریم، بنده از کل کمیسیون صنایع مجلس 25 نماینده دعوت کردم 14 اسمم بیان اینجا، وزیر صنعت و معدن و معاونینش هم گفتم شما هم بیایید، مدیران عامل بانک هم گفتم شما هم بیایید، به صاحبان صنایع هم گفتم شما هم بیایید، به مدیر کل صنعت و معدن و اداره کار و استاندارد و بخشای زیربط هم گفتم شما هم بیایید. بیایید می‌گردیم یه راهکار اجرایی پیدا بکنیم. منتها بعضی از اینها واقعا اینجوری نمیتونیم بگیم که مثلا محمدی تو مقصری که الان اینجا کار ایجاد نمیشه، محمدی تو مقصر، بله بخشی از تقصیرم به گردن من هست، بالاخره من نمایندم، منم باید دوندگی بکنم، ولی این بخش از تقصیر باید تقسیم بکنیم ببینیم چقدرش به گردن من هست. واقعا من بینی و بین الله اون چه که به فکرم میرسه، اون چه که لازم هست تلاش بکنم توی این حوزه تلاش میکنم. باز اگر آقایان پیشنهادی راهکاری چیزی داشتن بگن، ما در راستای جذب سرمایه گذار و اینها بخشی از کارهایی که الان شهرداری داره انجام میده، خب من سرمایه گذاراش رو معرفی کردم، رفتیم این بر اون بر دلاش دوندگی اینها، گفتیم آقا بیایید سرمایه گذاری کنیم که شغل ایجاد بشه و اینها دیگه. اون چیزایی که به ذهن میرسیده عرض کردیم، حالا بازم باید تلاش بکنیم، نباید بمونیم یه جا متوقف بشیم. دلیل اصلی اختلاف بین رئیس مجلس و رئیس جمهور را در چه میدانید؟ دلیل شخصی کردن مسائل کلان کشوری در چیست؟ چرا رئیس جمهور در مجلس بحث شخصی را پیش کشیدن؟ ببینید یه بحثی مطرح شد راجع به استیضاح وزیر کار، من بگم شما در جریان قرار بگیرید، البته از رسانه ها در جریان قرار گرفتید، ولی یه خورده بیشتر براتون باز کنم که حضور شما عرض شود که 15 تا نماینده سوال کرده استیضاح کرده بودن وزیر کار. آقای وزیر کار آمدن در جلسه حضور پیدا کردن، آقای رئیس جمهور و معاونینشون هم همراه ایشون بودن. حضور شما عرض شود بعضی از دوستان قبل از اینکه جلسه شروع بشه، من جمله بنده هم جز اونها بودم، به محضر آقای رئیس جمهور رسیدیم و اونجا گفتیم که اگر با ملایمت جلسه منعقد بشه آقای وزیر رأی میاره. من ثبت نام کردم صحبتم بکنم، چون بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری صلاح نمیدیدم الان وزیر استیضاح بشه، نه اینکه نقد نداشتم و از قضا نقد جدی داشتم، ولی میدیدم خب الان خروجی کار ما باید نگاه کنیم دیگه، عقل سلیم حکم میکنه، حالا این کاری که من شروع کردم انتهاش چی میشه. من گفتم اصلا گیریم، رأیم نیاورد وزیر، رفت کنار. خب چه میشه؟ آقای رئیس جمهور 3 ماه میتونه سرپرست معرفی کنه. آیا وزارتخانه ای که الان وزیر داره، وزیری که 3-4 ساله به این کار آمده، تقریبا زیر بم کار رو یاد گرفته، این رفتنش به کنار یه سرپرست آمدن و فلان و اینا، میتواند خروجیش به نفع مردم ما باشه؟ من برداشتم این بود خروجیش به نفع مردم ما نیست. و بعد 3 ماه هم 40 روز از پایان دولت، 45 روز از پایان دولت میموندش، باید ایشون وزیر معرفی میکرد. ممکن بود همین سرپرست رو معرفی بکنه، ممکن بود یه فرد دیگری رو معرفی بکنه، که باز در هر دو حالت من خروجیش رو به رفع مردم نمیدیدم. عزیزانی که جایگاه بهتر و بالاتری هم از بنده به مجلس داشتن، در مجلس داشتن، به آقای رئیس جمهور گفته بودن که اگر جلسه با ملایمت برگزار بشه، فضای مجلس فضایی نیست که وزیر کار رأی نیاره، رأی میاره. خب وزیر کار آمد دفاع کرد، انصافا هم دفاع خوبی هم کردش، پسندیدن بود، مقبول بود به نظر من. آقای رئیس جمهورم آمد صحبت کرد، صحبت‌های ایشون هم خوب بود و اینها. در پایان صحبت یه مرتبه ایشون گفتش البته من یه نواری هم دارم، همینجوری دست کردن تو جیبشون که حضور درس شود که این نوار، اون وقت اینم به شما بگم، از ظهرم تو مجلس پخش کرده بودن که ایشون یه نواری از مثلا حالا مسائل اقتصادی آقای لاریجانی و اخویش و اخوان و فلان و اینها داره. خب ایشون چون این فضا بود تو مجلس، همه ماها همه نماینده ها میدونستن، از اول اون کسایی که تو مجلس بودن و اینا میگفتن آقای رئیس جمهور میخواد یه نواری ارائه بکنه و بالاخره یه همچین چیزی هستش. از قضا بغل دست من آقای طاهری روحانی هستش، نماینده سید بزرگوارش، نماینده گرگانه. وقتی که تموم شد صحبت آقای رئیس جمهور، من گفتم آقای طاهری الحمدلله به خیری گذشتش. وزیرم رأی میاره. یه مرتبه همین حرفم تمام نشده بود، آقای رئیس جمهور فرمودن که من یه نواری دارم، البته حضور شما عرض شود که این پشت پرده های این استیضاح رو نشون میده، میخوام برای اینکه نماینده ها روشن بشن و اینها، اینا همش حالا به تعبیر من ها این مضامین نبودش، بازی خلاصه، شما ها نماینده هم بازی میخورید و اینها، پشت پرده استیضاح یه چیزهای دیگر است. مفهوم کلام ایشون این بود، این عبارت های منه، عبارت های ایشون نبود، ولی مفهومش این بود. میخواستم این رو ارائه بکنم، ولی آقای ابوترابی و بعضی از دوستان گفتن که ارائه نکنید و اینا، من این رو ارائه میکردم خیلی از مسائل برای شماها روشن میشد. این رو که گفتن نماینده های ادعی گفتن آقا ارائه کن، آقا ارائه کنید روشن شه برای ما، بالاخره چی؟ یه ادعی بلند داد بیداد ارائه کنید. آقای لاریجانی هم فضایی بود نمیتونست بگه ارائه نکنید، انصافه من اونجا بودم، این رو بین و بین الله بدون نگاه سیاسی و خطی و اینها میگم، یعنی اگه شما هم جای او بودید ممکن بود بیبل ارائه بکنید، چون که اولا متوجه خودش بود، ممکن بود اگر متوجه مثلا بنده میشد میگفت آقا ارائه نکنید، ولی چون متوجه خودش بود اگر میگفت ارائه نکنید، اون چه که توی مجلس اطلاع رسانی شده بود برای همه تقریبا دیگه قطعیت پیدا میکرد و اینها. ایشون هم گفت باشو ارائه بکنید و اینها، که اون نوار رو گذاشتند و نوارم مبین این بود که آقای مرتضوی دعوتی کرده بود از برادر آقای لاریجانی، آقای فاضل لاریجانی در دفترشون، گویا اونجا از قبل دوربین و اینها پیش بینی کرده بودند، این ملاقات اونجا فیلم برداری شده بود، اون چی که توی مانیتور مجلس نشون میداد، چون فیلمش رو ما میدیدیم دیگه، شما احتمالاً صوتی میشنیدید از رادیو، ولی فیلمش بودش، فیلمش رو اونجا پخش کردن که بالاخره اونجا محتواش هم این بود که حالا مثلا تو کارهای اقتصادی ما مشارکت داشته باشیم و فلان و بهمان و اینها، من از طریق اخوان بالاخره مشکلاتی اگه پیش بیاد حل میکنم و اینا، یه همچین مفهوم و مبنایی رو هم تو اون بحث پخش کردن. و کسایی که اونجا بودن بعد از پخش فیلم دیگه یه خورده نظرشون برگشت، آقای لاریجانی هم اونجا جواب دادن که بالاخره خصوصا ایشون گفتش مثلا این حرکت ها باعث میشه کشور به بنبست برسه، ایشون گفتن کشوری که ولی فقیه داره به بنبست نمیرسه، مجلس رو گفته بودن آقای لاریجانی که شما بیقانونی میکنید و اینا، 5-6 مورد هم آقای لاریجانی شاهد مثال آورد که اونجا شما بیقانونی کردید، اینجا مقام معظم رهبری ارجاع کردن به شورای حل اختلاف شما نپذیرفتید، اینجا ارجاع کردن به شورای نگهبان شما تعدیل شورای نگهبان رو نپذیرفتید، 4-5 مورد هم ایشون اشاره کردن که این وقایع اتفاق افتاد و فلان و اینها. من احساس کردم دیگه آقای وزیر رأی نمیاره تو اون جلسه، چون جو مجلس این که مثلا خب دعوت بکنی یه کسی رو بعد فیلم برداری بکنی، بعد خب بالاخره خیلی خوشایند نشد برای آقایون، این اتفاق اونجا متاسفانه افتاد و ما هم متاثر شدیم، چون دلمون میخواست همونطور که مقام معظم رهبری تأکید داشتن در این پایان عمر دولت واقعا از این تنش‌ها و اختلافات کاسته بشه.
آقای دکتر آقایون ملت چی؟ آیا جایی که خامی ملت است بالاترین شخصیت این مملکت در حقوق شما نمایندگان در میان این هم ماورای دنیا آبروی این ملت اینجوری بره؟ الان ما مردم حالا ما چونجا جمع شدیم، شما برای دفاع از آبروی ملت چی کردید؟
ببینید فرمایشتون متینه، واقعا ما هم پاسخی برای این سوال نداریم، ولی ما نها کنید میاییم مهم و اهم میکنیم، از خود شما بزرگواران هم یاد گرفتی که بالاخره گاهی اکل میتره میگن آقا اینجا ضرورت داره، حضور شما عرض شد. ببینید این اقدامات شاید فراتر از این اقدامات هم انجام شده، به استحضار ایشون هم رسیده، ایشون هم مستحضر هستن، حضور شما عرض شد دیگه. ماها من خودم رو میگم، من میگم ما باید پشت سر ولایت حرکت بکنیم، ما در مجموع دیدارهایی که با ایشون داشتیم، در مجموع مطالبی که رؤسای کمیسیون ها و هیئت رئیسه مجلس با ایشون داشتند و اینها، به این نتیجه رسیدیم که سعی بکنیم بالاخره تا پایان عمر دولت به یه نوعی تدبیر بشه، مماشات بشه، تنش زدایی بشه، استکاک به وجود نیاد، یه جوری باشه که این مرحله به خاتمه برسه. و من فکر میکنم، برداشت شخصیمه که شاید امروز برداشت شخصیم عرض میکنم، مقام معظم رهبری هم راضیه به این نباشن، ولی فضای عمومی مجلس رو اگر شما بخواید بدونید، باز برداشت شخصیمه، فضای عمومی مجلس اگر بعضی از ملاحظات و منافع و مصالح ملی نباشه، در استمرار دولت نیست. فضای کلی مجلس اینه، ولی خب خیلی ها این ملاحظات رو در نظر میگیرن، منم بهش قائلم، منم قائلم تو این شرایط به نظر من دیگه توصیه های مقام معظم رهبری هم من این اندازه ازش میفهمم، حالا شاید جناب عالی بعضی از دوستان برداشت دیگری بکنن، من این اندازه میفهمم که ما باید بالاخره با یه تدبیری، با یک طمأنینه، با یک تحملی، با یک صبری این فضا رو پشت سر بگذاریم و حضور شما شاید در این حال هم یه نوعی عمل بکنیم که از منافعش مردم منتفع بشن. ببینید تو همین شرایط بد اقتصادی ما جلسات مشترکی رو شروع کردیم با دولت، واقعا ثمرش منتهی شد به تثبیت نرخ ارز، یه دو سه ماهی تو کشور یه ثبات ایجاد شد، مطلوب نبود، گران شده بود، مردم هم رنج می بردن، ولی بالاخره یه نسبی ما یه توفیقی حاصل کردیم. یا همین حالا با این تنگناهایی که وجود داره، حالا دیگرانم میخوان مصادره به مطلوب بکنن، من به شما عرض بکنم اونچه که برای کمک به اقشار آسیب پذیر و اینها پیش بینی شد، دستور مقام معظم رهبری بود، نه مجلس نه دولت، هیچ کی نمیتونه به نفع خودش مصادره بکنه. حالا اگر بگن اشتباس، چون من مطلعم که مقام معظم رهبری گفته بود با این فشاری که به ملت داره میاد شب عید یه به فریادشون برسید، یعنی این تشر زده بودن، این تأکید رو کرده بودن. ببینید حضور شما شد، خب ما درسته شاید با تورم مطابقت نداشته باشه، ولی مستحضر باشید که تو این شرایط بد اقتصادی باز برای کسایی که ضعیفن، مثلا یه خانواده 5 نفره اگر دهک های پایین جامعه باشه 500,000 تومان میگیره، اگر دهک های بالاتر باشه 400,000 تومان میگیره، 300,000 تومان میگیره. خب پس بذار اینجوری دیگه، اون وقت سوال های کتبیره نمیتونیم جواب بدیم اگر اجازه بدید. خب ممکنه تکرار شه. ببینید لا تذرو واضرتون وزرون اخرى، شما میگید دیگه، دیگه اگر یک کسی حضور شما عرض شود یه جایی یه خلافی کرد که من رو که نمیشد کردن زد، که حضور شما ما باید تلاش بکنیم دیگه، ما باید تلاش بکنیم که این اتفاقا نیفته و این تلاش رو هم میکنیم. همونطور که فرمودید روحانیت نفوذ مویرگی در جامعه دارن، آیا در مجلس برای حمایت از روحانیت برنامه‌ای دارن یا ندارن؟ مجلس برای حمایت از روحانیت و برای حمایت از کارهای فرهنگی و برای اون شرح وظایفی که برای روحانیت تعریف شده بودجه خیلی خوبی رو پیش بینی کردن، خصوصا در سالهای گذشته، تو این 2-3 سال اخیر واقعا بودجه خیلی خوبی پیش بینی شد. خب یه بحث دیگه هم کلن هستش که و اون این هست که روحانیت خیلی وابسته به دولت و بودجه های دولتی نباشه، اون استقلالش رو حفظ کنه، اون جایگاه رفیعش رو حفظ بکنه، بتونه راحت حرفش رو بزنه، بدهکار کسی نباشه، اینها هم در کنارش وجود داره. ببخشید بحث بیهجابی و بیبندباری و جوانان هر روز در جامعه رو به پیشرفت است، برای نمونه همراه کردن سگ در ماشین و فلان و اینها، آیا اینها کنترلش از دست دولت و مجلس رفته؟ ما تو این حوزه قانون داریم حضور شما عرض شود، تکلیف شرعی هم داریم، قانون هم به اندازه کافی داریم، حالا باید مجریان به این عمل بکنن. ما راجع به بی‌حجابی بدحجابی حضور شما عرض شود، زیر سوال بردن مبانی فرهنگی و اینها در مجلس قانون به اندازه کافی داریم، اگر بخواد با اینها برخورد بشه قانونش هست، منتها مراتب خب ظرافت‌هایی هم داره که باید به اونها توجه بشه. ما عرض کردم تو کار فرهنگی قبل از اینکه این سوال رو بفرمایید، من عرض کردم ما در برنامه 1404 مون مباحث فرهنگی و اقتصادیمون مثل سیاسی و علمیمون پیشرفت نداشته. این کار فرهنگی هم کار دیربازده، ما بهش کم رغبت نشون میدیم. یکی از مواردی که من تو این حوزه پیگیری کردم، اگه منظورتون این استش، من بحث شبکه مهر پیگیری کردم که در استان مستقر بشه، بعد تهران اولین استانی که انشالله این شبکه مستقر میشه در قزوین هستش، که این شبکه شاید 50-60% مراجعین به ماهواره رو دیگه باز بداره از اون کار، چون یه شبکه است که کانال های متعدد داره، شما اهل هر چی باشید میتونید به اون کانال ها مراجعه بکنید، اهل فیلم سینمایی، اهل حضور شما عرض شود قرآن، حضور شما عرض شود اهل نمیدونم آواز، اهل نمیدونم هر چی، هر کی به سلیقه خودش میتواند اونجا مراجعه بکنه. یه ظرفیت خوبی هم داره، شما الان دارید فیلم نگاه میکنید، مثلا مسابقه فوتبال هست، براتون کار پیش میاد، میتونید همونجا متوقف کنید، برید کارتون رو انجام بدید، بعد برگردید بیایید نگاه بکنید و اینها ادامش رو اینها، یا تا یک ماه اونچه که پخش کردن قابل بازگشت هست و اینها. این انشاءالله اینم فکر میکنم شاید نیمه اول سال 92 چیز بشه. خیلی از این جوانای ما رو از ماهوار و اینها باز می‌داره، نسبتاً یه اقدام فرهنگی بدی نیست. با تشکر از زحمات شما در مورد بی‌تدبیری‌هایی که در میان بعضی از مسئولین در مورد گسترش تحریم انجام گرفته، من هم به این معتقدم. ما بعضی از جاها طوری عمل می‌کنیم آثار سوءش از تحریم‌ها بسیار بیشتر، بسیار بیشتر. باید در این حوزه همه دست به دست هم بدن، روحانیت تذکر بده، ما به عنوان نماینده مجلس از تریبون مجلس تذکر بدیم، پیگیری بکنیم، دستگاه‌های اجرایی نظارتشون رو بیشتر بکنن. این که می‌فرمایید بعضی چیزها واقعا به تحریم‌ها بستگی نداره، عدم نظارت‌ها، سوء تدبیرها، سوء مدیریت‌ها باعث این چیزها میشه. چرا مجلس شورای اسلامی نظارت دقیقی به اداره شهرهای کوچک ندارد؟ چرا که بسیاری از امور شهر بر عهده شهرداری هاست، اونها هم بسیاری از کارهایشان را به پیمانکاران بیکفایت میسپارند، در نتیجه بیت المال هدر میشود. این مسئله بسیار مهمی است. اگر مصداقش وجود داشته باشه، ما به عنوان کمیسیون هسته 90 که بنده اونجا نایب رئیس اولم هستم، میتونم پیگیری بکنم اگر مصداقی بفرمایید، چون یکی از وظایفمون نظارت بر همین موارد هستش. اگر یه موقعی این دوست عزیزی که نوشتن مصداقش رو هم بفرماین، میتونیم پیگیری بکنیم. تا اون جایی که به ما گزارشات میرسه ما پیگیری کردیم، چندین مورد هم الان پیگیری کردیم، با بازرسی استان هم هماهنگ کردیم. بعضی از جاها مزایده هایی که انجام شده بوده، مناقصه هایی که انجام شده بوده، از رانت استفاده شده بوده، به نورچشمی ها داده بودن، اینها رو ابطال هم شده، تا این مراحل هم پیش رفته. بازم اگر مواردی باشه تو این حوزه ها که تضییع بیت المال بشه، برداشت شخصی بشه، منافع فردی مد نظر قرار گرفته باشه، مصادیقش را عرض بکنم بفرماین، ما پیگیری میکنیم. در بخش اجرای برنامه ها در کشور و شهرستان قزوین کوشا بودیم، اما از جهت نظارت ضعیف عمل کردیم، مخصوصا در بازار و سایر مواضع ناظر دیده نمی شود. این مورد توجه مجلس بود، هم بخش نظارت و بازرسی وزارت بازرگانی را تأکید کردن بر تقویتش، هم بر ارائه در واقع خدمات رفاهی به مردم، خصوصا میوه و آجیل و تربار و مسائل دیگری که مورد نیاز مردم هستش، از اول اسفند ماه مقرر شد که واقعا در بازارچه‌های این محصولات با قیمت‌های حداقل 20-30% زیر عرف معمول ارائه بشه، که حالا تو این بخش هم باز مشکلاتی هستش که بعضا کسبه و اینا معترض میشن، ولی در این حال این تدابیر در این حد اتخاذ شده. راجع به این که قزوین پایتخت اقتصادی ایران میشود یا خیر توضیح دهید. وزارتخانه هایی که ممکن است اینجا بیان و چه زیرساخت های آماده شده. یه بحثی مطرح شد که مثل فرصت تا ساعت 11:50 من نمیده باشه چشم. حضور شما عرض شد یه بخشی بحثی مطرح شد، هر وقت وقت من تمام شد بفرمایید آقای ذوالفقار، هر وقت تمام شد بفرمایید من تا اونجا که رسیدم جواب میدم. حضور شما عرض شد که مثل عربستان مثلا یه جاری میگن آقا اینجا پایتخت عبادیست مثل مکه و مدینه، پایتخت سیاسیست مثل ریاض، پایتخت تجاریست مثل بفرمایید کجا؟ چی؟ نه جده نیستش، پایتخت طائف و اینها مثل اونجا. یه بحثی اینجوری مطرح شده ولی جدی نیستش، بحثش جدی نیستش که ما بگیم آقا الان حتما زهران بود، ببخشید پایتخت تجاری زهران، حضور شما عرض شود ولی الان جدی نیست. آیا مجلس میتواند رأی به عدم کفایت رئیس جمهور بدهد؟ از نظر قانونی میتونه ولی مجلس الان به مصلحت نمیدونه، تا این لحظه که من با شما هستم من زبان همه مجلس نیستم، شخصا به مصلحت نمیدونم. حالا نمیدونم مجلس یه چنین نظری داشته باشه یا نداشته باشه، بعید میدونم. این فضایی که تو مجلس میبینم این که بیان نظر به عدم کفایت رئیس جمهور بدن، نه این نیست. با توجه به تلاش دشمن برای تخریب شأن ولایت فقیه و وضع بحرانی جامعه از حیث اقتصاد، چرا مجلس و دولت دست از اختلاف بر نمیدارن؟ مجلس برای دفاع از ولایت چه برنامه‌ای داره؟ من خودم رو مجلسم اینجوریه، سرباز کوچیکی برای ولایت میدونیم و واقعا هم تلاش میکنیم این اتفاقا نیفته. واقعا خیلی من همون آقای وزیر کار رو داشتن استیضاح میکردن توی صحنه مجلس، خیلی دور میزدم که این اتفاق نیفته. دلیلش هم خدمتتون گفتم، نه اینکه انتقاد نداشتم به وزیر کار، میدیدم خروجیش به نفع مردم نمیشه. منتها باز باید این تلاش رو همه بکنیم که این تقویت بشه، این عزم انشاءالله حضور شما ارشاد، این اختلافات هرچه کمتر بشه چون دودش به چشم مردم میره. با تشکر از از شما در جمع طلاب، سوال من از محضر شما این است که با توجه به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون وحدت دولت و مجلس و تمام قوا، وقتی رئیس جمهور در مجلس عمل ناپسندی انجام داد و از مجرای اداری و قانونی وارد نشد، حالا چرا باید رئیس مجلس مانند او برخورد کند و نماینده ها با احسن گفتن او را تایید کنند؟ نماینده ها در مجلس دم از ولایت و رهبری و تبعیت از آقا میزنند، پس چطور اینجوری عمل نمی کنند در عمل و اینها؟ حضور شما ارشد، ببینید من عرض می کنم، خدا خودش شاهد باشه که من اینها رو بدون نگاه سیاسی میگم، ما تو مجلس خیلی تحت فشار قرار میگیریم، از این جهت که بعضیا میان اصلا مرتب میگن آقا شما نماینده بی خاصیتی هستید، چرا اقدام نمیکنید؟ مردم هم گاهی این سوالات رو مطرح میکنن. بعضی از دوستان میگن شما کاسه دختر از آشید، رئیس جمهور خودش هفته پیش وزیر بهداشت رو عوض کرد، شما چرا هی میزنید این بر اون بر که آقا این وزیر عوض نشه اون وزیر عوض نشه، آخر کار دولت فلان بهمان اینها؟ ببینید ما با مسائل متعددی مواجه هستیم که باید همه قطعات این پازل رو بچینیم کنار هم دیگه، بعد بیاییم قضاوت بکنیم. این اگر نظر بنده رو میخواید، بنده با اختلاف بین قوا در این مقطع تاریخی به شدت مخالفم و اون رو یه سم مهلک برای کشور میدونم و هر کی در این راستا قدم برداره اون رو آدم خادمی برای کشور نمیدونم. امروز ما امروز باید در جهت کاستن تنش‌ها، در جهت رفع مشکلات، واقعا گرفتاری به اندازه کافی داریم. من بارها میگم اگر ما هممون انرژیمونه بذاریم رو هم دیگه، معلوم نیست بتونیم برای این ملت بیچاره قدم مثبتی برداریم، چه برسه که هر کدوممونم بخوایم یه سازی بزنیم. این نظر کلیست ولی واقعا اینها گاهی اوقات دستخوش بعضی از عواملی میشه که شما باید در عرصه حضور داشته باشید، همون دقیقه میخوای تصمیم بگیری. این چیزی نیست که شما بگی موکول کنیم به بعد و فلان و اینها، ولی گاهی اوقات فضاها شرایط به گونه‌ای پیش میره که افراد ممکنه یه تصمیماتی اتخاذ بکنن، اونم هر کی مسئول تصمیم خودش هست. با تشکر از شما، سوال من این است که این دعواها به خاطر مردم است یا اینکه زمین سازی و برنده گرفتن از حریف برای ایام انتخابات ریاست جمهوری است؟ پاسخ سوال در بطنش هست، چرا سران قوه کشور اختلافات خود را بیان میان مردم مطرح میکنن با اینکه پیامدهای کاملا اشتباه همین که فرمودید درسته، باید افراد واقعا به صحن جامعه و اجتماع کشیده نشه. وظیفه دولت مجلس اداره کشور در همه جنبه هاست، در حالی که الان هم دولت هم مجلس گویا کشور را از همه لحاظ رها کردن، هم اقتصادی هم فرهنگی مخصوصا. و ببینید ما واقعا اینجوری نیست رها کرده باشیم. خب چه کار بکنیم؟ الان برای تثبیت نرخ از اومدیم هفته پیش یه قانون گذراندیم که آقا چون شماها مستحضر باشید، اصلا ما یه سامانه‌ای که تعریف بکنه بدانیم کیا ارز میگیرن کیا نمیگیرن نداشتیم. الان مجلس آمد دولت رو مکلف کرده که آقا شما سامانه‌ای تعریف بکنید اگر یه کسی 500 دلار ارزم از یه صرافی میخره معلوم باشه، فردا ما بدونیم چجوریه. یه تعدادی دلال میافتادن تو همین بازارها، هم خودشون در بالا پایین کردن نرخ ارز مؤثر بودن، هم ما هم نمیتونستیم اصلا رصد کنیم دیدبانی بکنیم و اینها. خب این رو در جلسات اقتصادی مجلس به این نتیجه رسید مجلس که آقا ما باید اصلا ورودی خروجیمون رو بدونیم، فردا بدونیم آقا میخوان استعلام کنن این داوود محمدی آیا در این بلبشوی بازار ارز رفته 50,000 دلار 100,000 دلار 1,000,000 دلار خرید کرده یا نه. ما این رو نداشتیم این سامانه رو. خب الان این نشون میده که دیگه حالا اگر بخوان مثلا بررسی بکنن ببینن بنده شما دیگری چقدر خریده، این قابل رصد هستش و اینها تلاش میشه. واقعا هم کشور رها نشده، واقعا هم کشور در رأسش ولی معظم فقیه هست که نظارت داره، تذکرها و انذارها رو به موقع میده. همه اینا رو هم ناگهید گردن دولت و مجلس و اینا نندازیم، یه سری از مسائل بیرونی و اینها هم بالاخره تأثیر داره. تمام در انتخابات ریاست جمهوری چه جریاناتی در حال فعالیت هستند، من به اینا هم پاسخ بگم یه دو جمله با اجازه شما حضور شما عرض شود که ما الان چند تا جریان دارن در این حوزه فعالیت میکنن، شما هم میدونید کم و بیش. خب یه جریان خود جریان دولت هست که داره به جد کار میکنه برای اینکه انشالله حضور شما عرض شود. طرفداران دولت، نگیم دولت باز متهم بشه به اینکه ایشون دولت رو متهم، ما حقوقدانیم، به عباراتی که الفاظی که استخدام میکنیم برای بیان مقصود ما یه خورده حساسیم. دولت نمیگم، استاق میکنم طرفدارای دولت. یه بخشی از طرفداران دولت خب دنبال این هستن کاندیداهایی رو معرفی بکنن. ظاهرا اونچه که ما میشنویم میگن آقای مشائی در رأسش قرار گرفته و کاندیداهای دیگه‌ای هم دارن که اگر آقای مشائی یه موقع بالاخره به هر دلیلی نتوانستن حضور پیدا بکنن، حضور شما از شود از کاندیداهای دیگه استفاده بکنن. بعضی هم میگن این کاندیداهایی که نام برده میشه مثل آقای صالحی، مثل آقای نیکزاد، تا حتی آقای هاشمی شاهرودی و اینا همه ظاهر کار آخر سر ممکنه کس دیگه ای علن بشه. حالا باید نگاه کنیم ببینیم چه جوری هستش. یه بخشی اصلاح طلبا دارن فعالیت میکنن که حضور شما عرض شود بالاخره دارن رایزنی میکنن. اونها هم نگاه اولشون به آقای خاتمی هستش و در وهله بعد اگر احساس کنن آقای خاتمی ممکنه بنا به دلایلی نتواند حضور پیدا بکند، یه نیم نگاهی خود آقای هاشمی رفسنجانی بالاخره مباحثش هست، بعد از ایشون هم آقای روحانی و آقای عارف و نمیدونم باز در سطح‌های پایین‌ترش آقای جهانگیری و نجفی و تا حتی کواکبیان و نمیدونم اینها هم در این حوزه ها طرح میکنن. یه بخش دیگری اصولگرایانی هستش که میگن ما ورود پیدا میکنیم، حالا هر کی میخواد باشه نباشه، امروزی نمیگن، مثلا آقای سعیدی کیا میگه آقا هر کی بیاد من هستم، خودم میخوام وارد شم، مثل آقای دکتر رضایی، محسن رضایی میگه من هستم، مثل آقای پور محمدی، اینا میگن ما هستیم. یه بخشی از اصولگرا هم اینجوری هستن که میگن ما خودمون حضور پیدا میکنیم و اینها، تا امروز این رو میگن و مصممن ستاداشون هم به طور غیر رسمی نفراتشون رو، حالا ستاداشون رو نگیم، نفراتشون رو سازماندهی دارن میکنن. یه بخشی هم یه ائتلافی شکل گرفته بین آقای ولایتی، حداد عادل و آقای گالیباف، اینها هم دنبال اینن هم به این نفرات اضافه بکنن هم یه تیمی رو معرفی بکنن به جای اینکه شخص رو معرفی بکنن. بیان آقا تیم ما برای اداره کشور اینه، مثلا رئیس جمهور این، حداقل وزرای مهم رو معرفی بکنن، معاون اول این، وزیر خارجه این، وزیر کشور این، وزیر مثلا فرض بکنید اطلاعات، این اون وزرای کلیدی و مهم رو معرفی بکنن، مردم بر مبنای اونها رأی بدن. ما منتظریم که انشاءالله ببینیم بالاخره هم فضای کلی کشور، هم در سخنرانی هایی که مقام معظم رهبری دارن، آدم چه کدهایی رو میتونه خودش دریافت کنه، بر مبنای اون عمل بکنیم. از حوصله ای که به خرج دادید ممنونم. اگر بیان ناقص بود یا خوردم پراکندگویی بود، به خاطر زیغ وقت عذرخواهی میکنم. صلوات الله. Thank you.